ماموریت رستم خان سالار با چند صد سرباز سوار به بروجرد برای سرکوبی اشرار لور که انبارهای قلعه دولتی و مالکین را غارت می کردند، برای رؤسای ادارات بروجرد و خرم‌آباد فرجی بود. از دو هفته پیش پیشکار، آبدارباشی، مهتر، کلفت و نوکر، کنیز و غلام و بعداً افراد خانواده از جمله منیژه خانم، دختر بزرگ سالار و مادر بیمارش به بروجرد می آمدند و دارالحکومه را نونوار می ساختند و خانه برای سالاری ها اجاره می کردند و می خریدند. تغییراتی در وضع ادارات داده می شد و معلوم بود که سیاست تازه‌ای در این مناطق باید اجرا شود. جز رئیس ژاندارمری که آبش با آب رؤسای دیگر ادارات در یک جونه می رفت، همهشان دست روی دست گذاشته بودند و عقلشان قد نمی داد چگونه از تعدیات ارازل و اوباش که نه فقط دکانهای نانوایی را چپا می کردند، بلکه به خانه های اعیان و اشراف هم دست برد می زدند، جلوگیری کنند. هر روز فرمانده آتریاد و رئیس نظمیه و رئیس عدلیه و حکام توابع جلسه می کردند تا دلشان می خواست حرف می زدند. بعد عده‌ای از مردم را دستگیر می کردند. اما این سختگیری ها چاره گرسنگی اهالی نمی شد. روز به روز خبرهای بدتر از بد می رسید. تمام عراق منقلب شده بود. عرب ها با چنگ و دندان به جان انگلیس ها افتاده بودند. هر جا گیرشان می آوردند با بیل و چماق و کارد و چوب می کشتند. قرارداد وثوق الدوله هم اگرچه مقداری لیره و اسکناس به جیب احمد شاه و وزیرانش سرازیر می کرد، باری از روی دوش مردم بر نمی داشت. فشار کنسول های انگلیس و رؤسای تلگراف خانه و وردستان آنها در صفحات غرب که هر روز به رؤسای ادارات سخت‌تر می گرفتند و آرامش این شهر را می طلبیدند، به کلی بی نتیجه می نمود. همه جا مأمورین انگلیسی از سر کنسول گرفته تا غلام های تلگراف خانه شهرت می دادند که به زودی وضع عوض خواهد شد و سرتاسر کشور غرق در فراوانی و نعمت خواهد گردید. اینها برای فاتی تنبان نمی شد. آشوب در غرب ایران می توانست موجب اضمحلال قدرت و نفوذ انگلستان در عراق و در تمام شرق گردد. پیشنهاد رئیس ژاندارمری یک نایب دوم بیست و چند ساله که دولت به او اجازه دهد تا در عرض چند روز در کلیه این نواحی آرامش برقرار کند، با پوزخند همکاران دنیا دیدهش روبرو می شد. به نظرش اگر به کمک 20 ژاندارم در دو سه انبار شکسته شود و محتوای آن رایگان در اختیار مردم قرار گیرد، طولی نخواهد کشید که قیمت گندم و جو به قیمت قبل از سال قحطی تنزل می کند. حتی احمد شاه هم قله خود را ارزان می فروشد و دیگر آب از آب تکان نخواهد خورد. اما رئیس عدلیه و نایب الحکومه این عمل را خلاف قانون و تصرف عدوانی در مال مسلمانان می دانستند و چون این اجازهی هرگز نمی دادند. هر روز و هر ساعت پست های ژاندارمری از تهران به بعد خبر نزدیک شدن سالار را به رؤسای ادارات بروجرد می دادند و یقین داشتند که خود دولتی ها متوجه هستند که امنیت فقط از یک اقدام شدید برقرار خواهد شد. همه جا صحبت از مرد توانا بود که برخیزد و به هر جا مرج پایان دهد و اشرار را سرکوب کند. نایب الحکومه دائما در این گونه جلسات تکرار می کرد: بنده مکرر عرض کردم مردی چون سالار که در کردستان و ترکمن صحرا سابقی خدمت دارد باید بیاید تا ما را از شر اوباش نجات دهد. ایشان از عهده خارجی ها هم خوب برمی آیند. همچنان تو دهنی به آنها بزنند که برای هفت پشتشان بس باشد. در ترکمن صحرا خوب نوک سر قنسول روس را چیدند. سالار خودشان بروجردی هستند و علاقه من به آبادی این خطه. خوب انتخابی شده. با مردم بروجرد و خرم‌آباد آشنا هستند و آنها را می شناسند. چندین سال تابستان را در علی گودرز به سر بردند. هیچ کس بهتر از ایشان شایسته فرمان فرمایی در چنین اوضاع و احوال نیست. چقدر همین نایب الحکومه تو لب رفت وقتی تلگرافی رسید و او را فوری به تهران احضار کردند. دو ساعت و اندی بعد از ظهر روز 14 اسد، طلایه سواران سالار وارد شد. عرق از سر و صورتشان می چکید. روی ابرو و سیبیل هایشان خاک نشسته بود. سرکردهشان خود را پیش سرهنگ قزاق رساند. دیگران از اسب پیاده شدند. دکمه های یقهشان را باز کردند. کلاه سربازیشان را به زمین انداختند و سر استخر دارالحکومه آب به سر و صورتشان زدند و مثل مرده زیر درخت های نارون و عقاقیا افتادند. سرکرده دستورهای نخستین سالار را به رؤسای ادارات ابلاغ کرد. قرار بر این شد که همه مسئولان در جلوی امارت حکومتی منتظر اسقای اوامرشان باشند. دستور فرموده بودند که هیچ گونه تشریفاتی لازم نیست. کشور در خطر است و باید فوری به کار پرداخت. با وجود این همه صلاح دیدند جلوی سردر ساختمان حکومتی که کاشیهایش را قبلا با آب شست و براق کرده بودند گوسفندی سر ببارند. هنوز آفتاب غروب نکرده از دور از سوی مسجد صدای سم اسبان شنیده شد و پس از چند لحظه سالار سوار بر اسب سفیدی سر رسید. خان بی توجه به گوسفند قربانی پس از آشنایی با مستقبلین رو به سرهنگ قزاق کرد و گفت: امشب تنها با شما فرمانده آتریاد و رئیس نظمیه و رئیس ژاندارمری کار دارم. آقایان دیگر مرخص هستند. فردا خدمتشان میرسم. رئیس نظمیه که خود را خیش سالار میدانست، خواست برای خود شیرینی هم شده رئیس عدلیه را که پس از عزل نایب الحکومه ارشد رؤسای اداره ها بود اضافه کند که سالار با تحکم حرفش را قطع کرد. خدمت همه آقایان فردا خواهم رسید. غضبناک به درون باغ حکومتی رفت. نه به چپ و نه به راست نگاه انداخت و همراه پیش خدمت مخصوص خود به تالار بزرگ حکومتی روانه شد. سربازان همراه او که گلوله سرخ رنگی از پنبه به کلاهشان نصب بود، آراسته تر از دسته اول بودند. گرما نیز آنها را بیتاب کرده بود. از خورجینهایشان تکه نان خشک و یک مشت مویز درآوردند، در آب حوض فرو کردند و به دندان کشیدند. در دارالحکومه، سالار روی یک صندلی راحت اتریشی جا گرفت. پیش خدمت مخصوص آفتابه و لگن آورد. آبی به صورتش زد و با حال خشکش کرد. دستی به سیویل های از بناگوش در رفتش کشید و اجازه داد که دیگران هم بنشینند. آقایان بفرمایید نزدیکتر بنشینید. نایب، شما دو ژاندارم دم در اتاق بگذارید و به هیچ کس اجازه ندهید که مزاحم ما بشود. پیش خدمت خواست قلیان بیاورد. سالار با دست اشاره کرد که برگردد. نایب ژاندارمری پس از دخول به تالار پاجوف کرد و به اذن سالار روی یک صندلی لغلغو نشست. فرمانفرمای جدید آرام صحبت می کرد و با صدای ضعیفی می کوشید هر کلمه ای را صحیح ادا کند. آنچه در مقدمه بیان کرد برای هیچ یک از شنوندگان تازگی نداشت. اوضاع وخیم کشور، گرانی، قحطی، ناامنی، اینها همه مسائل داخلی است و دولت بر آنها تسلط دارد. اما آشوب و شرارت در این خطه دشواری هایی از نظر سیاست خارجی برای دولت فراهم می آورد. و از این جهت آقای نخست وزیر امر فرمودند که هرچه زودتر با توسل به کلیه وسایل ممکنه امنیت برقرار شود و به ایشان اختیار تام دادند. سالار قد بلندی داشت. کله کوچکی روی شانه های پهن و سینه گشوده و شکم بزرگ و آویزان او لغلغ می خورد. دو حلقه کبود زیر چشم او نمایان بود و سیبیلی کلفت و سرتیز به قیافش هیبت می بخشید. دکمه های شیر و خورشید سرداریش را تا زیر شکم انداخته بود. با وجود این، حاشیه از پیراهن سفیدش در فاصله کمر شلوار و جلیقه و در حوالی ناف در نتیجه گندگی شکمش دیده می شد. از همین جهت هر وقت از روی صندلی بلند می شد، شلوارش را بالا می کشید و سرداریش را پایین. در اتاق کلاه ماهوتیش را برداشته با آن صورتش را باد می زد. با دست چپ عرق سرد پیشانی و زغره را خوش کرد و بعد با صدای گرفته‌ای دستور داد: حکم می کنم که تا فردا صبح قبل از طلوع آفتاب 15 دار در میدان جلوی دارالحکومه برپا شود و 15 مجرم به چوبها بسته شوند. هنوز دو رکعت نماز صبح را نخوانده باید کار انجام یابد. سالار سکوت کرد. معنای این جملات چنان فشاری در مغز شنوندگان تولید کرد که کلهشان داغ کرد. رئیس آتریاد با یک عمل شدید موافق بود، اما 15 نفر.
قربان بنده که این همه اعدامی ندارم. 2 نفر متهم به قتل هستند، اما رئیس عدلیه
سالا نگذاش حرفش تمام شود. سرهنگ، تا فردا صبح 15 نفر شورشی پیدا کردن چندان دشوار نیست.
قربان بنده بدون دستور کتبی و موافقت استراساسکی اجازه اعدام کسی را ندارم.
مگر نشنیدید چه گفتم؟ آقای نخست وزیر به بنده اختیار تام دادند. استراساسکی چه سگیست؟ اصلا معلوم نیست که در ایران باشد. آقای نخست وزیر به من اختیارات تام دادند. مملکت در خطر است. تدریجا صدای سالار بلندتر و آمرانه‌تر و موهن‌تر می‌شد.
کی گفت شما اعدام کنید؟ امر کردم 15 دار برپا سازید. 15 مجرم به آنها ببندید. 15 مجرم اعدامی نداریم یعنی چه؟ همه دهاتی‌ها مجرم هستند. آشوبگرند. مال مسلمانان را غارت می‌کنند. مگر شما هرهوری مذهب هستید؟ دیگر چه جرمی از این بدتر؟
گفت و از جا بلند شد. به نایب ژاندارمری دستور داد پیش خدمت مخصوصی را پیشش بفرستد و خود به اندرون رفت. دم درگاه اتاق بار دیگر تکرار کرد.
عرض کردم قبل از طلوع آفتاب، پیش از آنکه 2 رکعت نماز بگذارم. هر سوی شما مسئول هستید. سر نماز منتظر راپورت سرهنگ هستم.